نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران، شما شب زنده‌داران که همراه ما هستید. آزاده اسدی هستم و در اولین لحظه‌های شروع دهم مرداد ماه شما رو همراهی می‌کنم با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در نظر گرفتند. بریم سراغ خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به طور موقت اجازه می‌دهد که با هواپیماهای ساخت آمریکا به ایران پرواز کنند. به گزارش رویترز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا همچنین مجوز لازم را برای اقامت موقت هواپیمای ساخت آمریکا در ایران صادر کرده است. بر پایه این گزارش، این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا تضمین بیشتری را به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی برای همکاری با ایران می‌دهد. مقام‌های دولتی در ارمنستان اعلام کردند که شمار مجروحان درگیری‌های جمعه شب در این کشور به 75 کشته، 75 زخمی افزایش پیدا کرده و در این میان یک افسر پلیس هم به ضرب گلوله یک تک تیرانداز کشته شده است. شامگاه جمعه 8 مرداد درگیری‌ها بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در پایتخت ارمنستان ده‌ها زخمی بر جای گذاشت که به گفته مقام‌های رسمی دست کم 25 تن از آنها در بیمارستان بستری هستند. و همچنین بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس 165 نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت و به کلانتری ها منتقل کردند که از این تعداد 26 تن همچنان در بازداشت به سر میبرند. یک گروه مسلح وابسته به یکی از رهبران مخالف دولت در ارمنستان از روز یکشنبه 27 تیر ماه یک ساختمان پلیس را در محله‌ای در ایروان به اشغال خود درآورده است. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در واکنش به بعضی تماس‌های اخیر عربستان با اسرائیل گفت سعودی‌ها به رایگان و بدون آنکه بهایی از اسرائیل بگیرند به عادی سازی رابطه با این کشور پرداختند. عربستان هنوز واکنشی به گفته‌های حسن نصرالله نشان نداده است. وزارت خارجه اسرائیل 3 مرداد در بیانیه اعلام کرد که مدیر کل وزارت خارجه این کشور با 2 ژنرال سعودی دیدار کرده است. علی خمینی، نوه آیت الله خمینی، روز شنبه 9 مرداد در سخنانی از رد صلاحیت برادرش حسن خمینی در انتخابات اخیر خبرگان رهبری انتقاد کرد و گفت که این موضوع ربطی به عدم حضور او در امتحان این نهاد نداشته است. به گزارش سایت خبری انتخاب، علی خمینی در این باره افزود که 2 نفر از فقهای شورای نگهبان اذعان کردند که رد صلاحیت حسن خمینی ربطی به امتحان نداشته است. علی خمینی علت دقیق رد صلاحیت برادرش را ذکر نکرد، اما گفت که حسن خمینی پیش از و بعد از انتخابات خبرگان با آیت الله خامنه‌ای در این زمینه دیدار داشته است. حسن خمینی یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بود که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. انجمن بازیگران سینمای ایران روز شنبه 9 مرداد در بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه انتشار فحاشی از سوی نشریه یالسارات به هنرمندان خوانده، خواستار اعاده حیثیت و برخورد قضایی به این اقدام شد. به گزارش سایت خبری تحلیلی سینما، در این بیانیه آمده که نشریه یالسارات با زیر پا گذاشتن حریم اخلاق عبارت ناشایست و زشتی را نسبت به سینماگران به کار برده است. هفته‌نامه یالسارات وابسته به انصار حزب الله در ایران در شماره 844 خود که هفته گذشته منتشر شد با عباراتی موهن و رکیک عکس تعدادی از بازیگران سینمای ایران را به همراه خانوادگانشان در جشن سینمایی حافظ منتشر کرد که با واکنش تعداد زیادی از هنرمندان روبرو شد.
متشکرم. از تو رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. افزایش 47% صادرات نفت ایران به 4 کشور آسیایی.
کشورهای حوزه اوپک آزادانه هم از نظر حجم صادراتشون و از نظر قیمتی که با بازار عرضه می کنن انضباط قبلی رو ندارن.
وزارت خزانه داری آمریکا اجازه پرواز هواپیماهای ساخت آمریکا را به ایران صادر کرد.
این موضوع در زمینه روابط ایران و آمریکا به خصوص در ایران انعکاس این داشت که ایالات متحده قصد نداره که هیچ کدوم از تعهدات خودش عمل بکنه و اینو در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بارها و بارها دید. شاید هم
بعد دادستان شیراز گفته برای مبارزه با گسترش فساد و فحشا با اجاره خانه مبله برخورد می شود.
اگر این سیاست ها به قصد حمایت از زنان بوده، ممکنه به نتیجه نقض و معکوسش منجر بشه و زنان آسیب بیشتری ببینن از نوع از کنترل مکان.
در کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. با رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران تلاش کرد بازارهای نفتی خودش رو دوباره به دست بیاره. در همین راستا به تازگی خبر از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در بازارهای آسیایی میرسه. از شاهین بشیری بشنویم.
گزارش ها حاکی است که صادرات نفت ایران به 4 مشتری آسیایی خود در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 47% افزایش یافته است. به گزارش روز جمعه 8 مرداد خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن به بالاترین میزان طی 4.5 سال گذشته رسیده است که نشان از حرکت پرشتاب ایران برای بازپسگیری بازارهای از دست رفته خود طی دوران تحریم هاست. این گزارش میگوید که سرعت بازگشت ایران به بازارهای بین المللی نفت تندتر از آن چیزی است که هنگام رفع تحریم ها در ماه ژانویه پیش بینی میشد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری سهمیه فروش نفت خود چنین تاکید کرده بود:
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیه‌مون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشتباه کردن، قیمتا افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
رویترز می نویسد در حالی که ایران تخفیف قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی، مدیترانه‌ای و بندر سیدی کریر در مصر را برای ماه اوت افزایش داده، انتظار می رود که روند رشد صادرات نفت ایران ادامه یابد. بر اساس این گزارش ایران با ارائه تخفیف نسبت به قیمت نفت عربستان و عراق توانسته است مشتریان جدید نفتی مانند لهستان را پیدا کند و فروش نفت به مشتریان آسیایی خود را نیز افزایش دهد. پرویز مینا، کارشناس انرژی و نفت، ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این نحوه عمل ایران برای فروش نفت خود میگوید:
اوپک یه وقتی از نظر مسئله حجم صادرات و فروش در بازار و قیمت یه دیسیپلین خاصی داشت که همه با هم همکاری می‌کردن در اینکه نه قیمت رو به پایین بیارن و نه ایجاد افزایش عرضه و تقاضا داشته باشد. ولی متاسفانه الان مدتی است که اوپک این دیسیپلین رو به کلی کنار گذاشته و کشورهای عضو اوپک آزادانه هم از نظر حجم صادراتشون و از نظر قیمتی که با بازار عرضه می کنن اون انضباط قبلی رو ندارن. بنابراین کشورها آزادن در فروش نفتشون، در اعطای تخفیف برای کسب بازار و غیره. و از جمله ایران به خصوص بعد از این تحریم ها برای خودش هیچ محدودیتی قائل نیست، نه از نظر حجم صادرات و نه از نظر قیمت. بنابراین کاری که ایران میکنه امروز بیشتر اعضای اوپک همین عمل رو انجام میدن.
رویترز بر اساس داده‌های دولتی و ردیابی کشتی‌ها می‌نویسد که ایران در ماه گذشته میلادی روزانه 1,720,000 بشکه صادرات نفت به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی داشته است. در مجموع طی نیم سال جاری خورشیدی واردات 4 مشتری آسیایی از ایران نزدیک به 29% افزایش یافته و به بالای 1,413,000 بشکه رسیده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به طور موقت اجازه میده با هواپیماهای ساخت آمریکا به ایران پرواز کنند. از رویا ملکی بیشتر بشنویم.
هواپیماهای ساخت آمریکا می توانند به ایران پرواز کنند. این خبر را وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 8 مرداد ماه اعلام کرده است. با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های بین‌المللی مانند لوفتانزای آلمان و ترکیش ایرلاینز و سایر خطوط هواپیمایی که به طور مدام به ایران پرواز دارند، می توانند از هواپیماهای ساخت آمریکا یا هواپیماهایی که قطعات آمریکایی دارند استفاده کنند. بر اساس توافق هسته‌ای سال گذشته، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. در همین زمینه قراردادی بین ایران و شرکت هواپیماسازی بوئینگ منعقد شده است، ولی این توافق مخالفت جدی جمهوری‌خواهان در کنگره را در پی داشت. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران ساکن آمریکا، صدور این مجوز را بیانگر این می‌داند که دولت فعلی آمریکا در صدد است نشان دهد که به دنبال برقراری روابط با ایران است.
دولت اوباما سعی میکنه که حسن نیت خودش رو به دولت ایران نشون بده. بدین معنا که کوشش قبلی دولت آقای روحانی برای خرید و بعداً اجاره 118 ایرباس از اروپا و 80 هواپیما بوئینگ از ایالات متحده از طریق اقدامات مجلس نمایندگان ایالات متحده بلاک شده بود. البته قرار بود که اگر بیشتر تبدیل به یک لایحه بشه، بعداً از طریق دولت اوباما وتو بشه. این موضوع در زمینه روابط ایران و آمریکا به خصوص در ایران انعکاس این داشت که ایالات متحده قصد نداره که هیچ کدوم از تعهدات خودش عمل بکنه. و اینو در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بارها و بارها دید. شاید هم مربوط باشه به این واقعه که دو روز پیش اتفاق افتاد و پلتفرم حزب دموکرات لحنی که راجع به ایران داشت بسیار تند بود و حتی یک حالت جنگی از اون به مشام میرسید. اگر که پلتفرم رو نگاه بکنیم، در 4 موردی که راجع به ایرانه بسیار تند و تیز و غیر دوستانه است و این تصویب پروازهای موقت 72 ساعته به ایران شاید به این معنا باشه که دولت ایالات متحده بر آن است که نشون بده این دولت هنوز کوشش میکنه که روابط خوبی با ایران برقرار بکنه و اون پلتفرم حزب دموکرات بیانگر نظرات و تمایلات دولت فعلی ایالات متحده که توسط دموکرات‌ها اداره میشه نیست.
به گزارش رویترز، مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا تأثیری بر معامله ایران و بوئینگ نخواهد داشت. وزارت خزانه‌داری شروطی را برای این مجوز موقت تعیین کرده است، از جمله اینکه چنین هواپیمایی اجازه ماندن در ایران را برای بیش از 72 ساعت نخواهد داشت و این مجوز شامل بالگردها نمی شود. بنا به آنچه خبرگزاری رویترز می گوید، این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا تضمین بیشتری به شرکت‌های هواپیمایی بین المللی برای همکاری با ایران را می دهد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید.
آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس، شما درست می‌فرمایید در مملکتی که مسئولین آن اگر خواب نباشند یا خود را به خواب نزده باشند و تصمیم می‌گیرند گوش نکنند، فرمان نبرند، از قوانین هیچ نوع اطلاعی نداشته باشند و یا آنکه سر خود هر کاری را که خودشان می‌خواهند انجام بدهند از بالا تا پایین برای خودشان فقط فکر می‌کنند و به فکر وضعیت همه جور مالی و یا اقتصادی خانواده و اطرافیان خودشان هستند، چه انتظاری میشه داشت؟ آب برده، باد برده، هیچی از آن باقی نمانده جز آنچه که در جیب های شماست.
خواستم از آقای خامنه‌ای سوال کنم، واقعا شما چه نفوذ رفتی مقابل احمدی نژاد دارید؟ ما ملت منتظریم احمدی نژاد به خاطر خیانت ها و دزدی هایی که کرده محاکمه بشه. میشنویم احمدی نژاد میاد سخنرانی میکنه، میخواد دورخیز کنه برای ریاست جمهوری. واقعا اگر نقطه ضعفی ندارید پیش احمدی نژاد، چرا محاکمهش نمیکنید؟ چرا نمیکشیدش به میز محاکمه؟ واقعا باعث تأسفه که یکی مثل احمدی نژاد توی مملکت این همه ستم کرده، این همه ظلم کرده، این همه چپاول کرده و بازم داره راست راست راه میره و سخنرانی میکنه.
آقای خامنه ای فرموده بودند دلیل دخالت ما در عراق و سوریه این است که اگر ما آنجا نجنگیم باید در همدان کرمانشاه بجنگیم. اگر اخبار تاکنونی را دنبال کرده باشید می‌بینید که هم در سوریه و عراق می‌جنگید، هم در مهاباد و اشنویه و پارو و کرمانشاه. بنابراین بهتر است که این کار را انجام ندهید.
میخواستم بگم این جمهوری اسلامی با این همه بدیهایی که داشته تو این 30-35 سال، با این بدبختیه که سر مردم آوردم، یه ثمر خوبم داشت. اونم اینه که این جوانای مثل منو از دین اسلام و از خدا و همه چی بیزار کرد و یه آزاداندیش ازمون ساخته. به خاطر همین دزدی‌ها و به خاطر همین کاری که کردن، خیلی از جوانای ما اصلا از دین و از همه چی بیزار شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستان شیراز گفته برای مبارزه با گسترش فساد و فحشا با اجاره منزل‌هایی که به صورت مبله در این استان انجام بشه برخورد خیلی جدی خواهد شد. سال 92 هم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اجاره خانه‌های مبله در این استان رو غیرقانونی خونده بود. از پروانه وحید منش بشنویم.
پای نحوه اجاره دادن منازل نیز به قوه قضایی رسید. دادستان شیراز علی صالحی گفته است با کسانی که خارج از ضوابط منزل خود را اجاره می دهند برخورد خواهد شد. او که با خبرگزاری قوه قضایی میزان گفتگو کرده است، اجاره منازل به صورت مبله را پدیده‌ای شوم خوانده و گفته است به پرونده کسانی که خانه های خود را به صورت مبله اجاره دادند در دادگاه در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. اما آیا طبق قانون دادستانی شیراز می تواند جلوی اجاره ملک شخصی را بگیرد؟ غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا در این ارتباط به رادیو فردا می گوید
این موضوع یک در واقع ایجاد محدودیت غیر عادلانه و غیر منصفانه در آزادی های عمومی تلقی میشه و حتی قانون اساسی ایران در انتهای اصل 9ش اجازه نداده که حتی به موجب قانون دولت یا هر کسی دیگه آزادی های مشروع عمومی را محدود کنه. بنابراین این موضوعی که به اسم دادستان شیراز اعلام شده، یعنی محدودیت در اجاره دادن خانه‌های مبله، در حقیقت محدود کردن آزادی‌های مشروع هم آزادی‌های عمومی در جامعه و به هیچ وجه هیچ قانونی چنین اجازه‌ای به دادستان نداده، حتی به بهانه پیشگیری از وقوع جرم بخواد چنین کاری کنه.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گسترش فساد و فحشا را یکی از نتایج زیانبار منازل مبله دانسته و تاکید کرده منازل مبله به محلی امن برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک تبدیل شده است. صالحی در ادامه گفته است جهت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دستورات قاطعی خطاب به ضابطین صادر و بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه به صورت دقیق نظارت می شود. غلام حسین رئیسی:
شیوه های مبارزه با جرم یا شیوه های پیشگیری از جرم از نظر علمی عمدتاً شیوه های مقبولیت داره که مبتنی بر آموزش باشه در وهله نخست و در وهله دوم مبتنی بر حفظ کرامت انسانی و در مرحله سوم مبتنی بر نفی سرکوب باشه. اگر این سه تا المنتی که من اشاره کردم در پیشگیری از وقوع جرم به کار بره، اساساً میتونه جوابگو بشه و پیشگیری از جرم تأثیر داره. ولی سیستمی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی اعمال میشه سیستمی است که مبتنی بر سرکوب، مبتنی بر نفی کرامت انسانی هست و از این نظر تعریف که از جرم میشه و شیوه برخورد با موضوع جرم اساساً شیوه های بسیار ابتدایی هست، شیوه هایی نیست که مبتنی بر اصول علمی و اصول جرم شناختی باشه. از این نظر هر موضوعی رو میتونن به هر چیزی ارتباط بدن. بنابراین اون چیزی که در حال حاضر اونها ارتباط میدن با پدیده جرم و جرائمی که تعریف میکنن ازش به عنوان مثلا خرید فروش مواد مخدر، خرید فروش الکل، خرید فروش سکس یا هر چیزی دیگه، اینا در هر جایی ممکنه اتفاق بیفته. کنترل این جرائم اولا این شیوه برخوردش نیست. وقت سرکوب میکنی فقط صرفا به جابجایی جرم منجر میشه.
حساسیت پیرامون خانه های مجردی و اجاره سویت مبله هر از گاهی از طرف مقامات، رسانه ها و نمایندگان مجلس مطرح میشود، موضوعی که به گفته آنها زمینه گسترش بی بندوباری اخلاقی در جامعه را به بار میآورد. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره محدود شدن حلقه حریم خصوصی افراد در جامعه ایران به رادیو فردا میگوید:
مردم معمولا راههایی برای فرار از این ماجرا پیدا میکنن، مگر اینکه بگیم که راههای فرارشون چه شکلی پیدا میکنه تحت این کنترل. خب ما اینو در حوزه‌های متفاوتی از روابط اجتماعی، از مصرف کالاهای فرهنگی و ارتباطات اجتماعی میبینیم. یعنی به میزانی که جمهوری اسلامی شیوه‌های کنترل رو در حوزه‌های متفاوت در پیش میگیره، مردم هم راههایی برای مقاومت یا جایگزینی پیدا میکنن. مقاومت از این جهت که اون چیزهایی رو که تحمیل نپذیرن و براش راههای جانشین پیدا کنن که بتونن از اون طریق اون نیازهایی رو که مورد نظرشون بوده برطرف کنن، چه نیاز به روابط، چه نیاز به مصرف کالاهای فرهنگی یا غیر فرهنگی که از نظر حکومت مجاز نیست، از مصرف مشروبات الکلی بگیری تا روابط جنسی خارج از ازدواج تا دیدن فیلم هایی که از نظر حکومت ممنوع هست. همه اینها بالاخره راههای جایگزینی براش پیدا میشه. ولی در این مورد خاص که کنترل فضا برای جلوگیری از روابط نامشروع مورد نظر هست، در واقع به پنهان شدن بیشتر این موضوع می انجامه و پنهان شدن بیشتر اون موضوع و از کنترل دیگران هم خارج شدن، عملا راه رو برای تحمیل های جنسی هم فراهم می کنه. یعنی اتفاقات ناگواری که ممکنه برای یکی از طرفین و معمولا برای زنان در این موارد بیفته. و اگر این سیاست ها به قصد حمایت از زنان بوده، در واقع ممکنه به نتیجه نقض و معکوسش منجر بشه و زنان آسیب بیشتری ببینن از این نوع از کنترل مکان.
حضور و دخالت در زندگی خصوصی افراد پیشتر توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مورد نقد قرار گرفته بود. وی روز 16 فروردین ماه در دیدار با مسئولین وزارت ارتباطات گفته بود: مردم باید به ما اعتماد کنند و این حق را نداریم که بخواهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید در مورد صحبت‌های دادستان شیراز که گفته برای مبارزه با گسترش فساد و فحشا با اجاره خانه‌ها به صورت مبله در این استان برخورد خیلی جدی خواهد شد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام اون شد.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز راهی حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق باز گشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یه خائن بالفطره. تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
بله، این سریال رادیویی رو به زودی خواهید شنید اگر از دوستداران این نوع برنامه ها هستید. اما در ادامه سری بزنیم به یمن. بعضی از گزارش‌ها حکایت از این داره که نیروهای سعودی ده‌ها شبه نظامی حوثی رو که تلاش می‌کردند از راه مرز وارد خاک عربستان بشن کشتند. ایلیا جزیری همکارم از منطقه روی خط تلفن ماست. ایلیا، در مورد جزئیات مرتبط با این مسئله که شبه نظامیان حوثی در حال تلاش برای خروج از مرز بودند، اطلاعاتی منتشر شده؟
بله آزاده، این خبر رو رسانه‌های مختلف به نقل از منابع متفاوت امنیتی گزارش کردن. بنابر این خبر، جنگنده‌های ارتش سعودی ده‌ها تن از شبه نظامیان حوثی رو که داشتن تلاش می‌کردن وارد خاک عربستان بشن، در بخش یمنی مرز هدف قرار دادن و ده‌ها تن از اونها رو کشتن. این اتفاق در نزدیکی شهر مرزی نجران عربستان سعودی اتفاق روی داد، شهری که بارها شاهد ناآرامی های از این دست بود. خبرگزاری سبع که وابسته به حوثی ها هست گفته که شبه نظامیان حوثی ده‌ها موشک به سمت عربستان سعودی شلیک کردند. این خبر را عربستان سعودی تایید نکرده. البته در روزهای اخیر خبرهایی از منهدم کردن موشک های اسکاد شلیک شده از سوی حوثی ها منتشر شده توسط رسانه های نزدیک به عربستان سعودی. اما غیر از این حوادث مرزی، درگیری های هم روی داد میان نیروهای عربستان سعودی از یک سو و حوثی ها از سوی دیگه در بعضی از مناطق مرزی نزدیک به نجران.
ایلیا، خبرهایی هست که حوثی‌ها با حزب علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی یمن به توافق رسیدن برای تشکیل این کشور. اگر اینطور باشه، سرنوشت مذاکرات صلح جاری در یمن چی میشه؟
این نزدیک 15 دقیقه پیش از اعلام شد که مذاکرات صلح یمن که در کویت در جریان بود به مدت یک هفته تمدید شد. طرف‌های یمنی موافقت کردند با پیشنهاد تمدید مذاکرات که از سوی اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن ارائه شده بود. هیئت نمایندگی دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن بخشید، هیئت نمایندگی دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن در روزی که گذشت داشت خودش رو برای ترک کویت آماده میکرد، اما نماینده سازمان ملل متحد یک ابتکار عملی ارائه کرد و یک دستور جلسه ارائه کرد به طرفهای مذاکرات برای تمدید مذاکرات به مدتی یک هفته که گویا این پیشنهاد مورد توافق دو طرف قرار گرفته.
اما موضع غرب چی هست درباره این توافق حوثی‌ها و حزب آقای صالح؟
غرب عمدتا ناخرسند هست. وزارت امور خارجه آمریکا این توافق رو خروج از آنچه که مورد توافق صورت قرار گرفته بود در سال گذشته توصیف کرد. اتحادیه اروپا هم گفته که این نشون میده حوثی‌ها امتداداشون به تعهدات خودشون در مذاکرات یمن پایبند نیستن.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزیری همکار من از منطقه همراه ما بود. درباره آخرین خبرهای یمن شنیدید. این اخبار رو میتونید در سایت ما هم با جزئیات بیشتر دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علاوه بر این میتونید از طریق سایت ما گزارش های رادیو فردا رو که پخش شده و از دست دادید یا میخواهید باز هم بشنوید رو پیدا کنید در بخش شنیداری، مجله های هفتگی و همینطور بقیه آرشیو برنامه ها رو میتونید پیدا کنید رو بشنوید. بیش از دو هفته از ماجرای گروگانگیری در یک ایستگاه پلیس در ایروان در ارمنستان میگذره و با وجود اینکه گروگان ها آزاد شدن، اما افراد مسلح هنوز تسلیم نشدن. درگیری های مختلفی در این مدت پیش اومده و از جمله جمعه شب بین تظاهرکننده ها و نیروهای پلیس در پایتخت ارمنستان چند نفر زخمی شدند. خشونت ها در این تظاهرات زمانی به اوج رسید که گروهی از تظاهرکننده ها قصد داشتن به مقر پلیس که بیش از دو هفته است به اشغال گروه مسلح در اومده نزدیک بشند. آخرین خبرها رو بشنویم با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان ارمنستان.
آخرین خبری که اداره امنیت ارمنستان منتشر کرد این بود که یک مأمور پلیس مورد هدف قرار گرفته و کشته شده. بعد از اتفاقاتی هست که دیشب افتاد که پلیس با توسل به زور تظاهرکنندگان و اون کسانی رو که تجمع کرده بودند در نزدیکی اون پاسگاه پلیس پراکنده کرد و 160 نفر رو دستگیر کرد که 25 نفرشون هنوز دستگیر هستند، بقیه آزاد شدند، 75 نفر هم زخمی شدند.
تظاهر کننده های شب گذشته دقیقاً چه کسانی بودند؟ خواستشون چه بود؟
ببینید، تظاهر کنندگان حامیان این گروه هستند و تجمع می کنند برای اینکه این امکان رو از دولت بگیرند که دولت بتونه با توسل به زور اون پایگاه رو که تحت تصرف هست آزاد بکنه. خواستشون این هست این قضیه بدون خونریزی پایان پیدا بکنه و دولت رو متهم می کنند به اینکه در رابطه با قره‌باغ با آذربایجان داره مصالحه می کنه و حاضر اراضی رو به آذربایجان برگرده. به همین خاطر هم خواستار استعفای رئیس جمهور و استعفای دولت هستند.
بنابراین دولت باید در مقابل این خواسته که تقریبا داره طولانی مدت هم میشه ارائهش در به شکل تظاهرات و به شکل‌های مختلف در ایروان واکنشی نشون داده باشه. دولت چی میگه؟ چطور مذاکره میکنه با تظاهرکنندگان، با گروگانگیرها و با اتفاقات اینچنینی؟
دولت تا حالا واکنش آنچنانی نشون نداده. فقط یک بار در پنجمین روز این تصرف بود که رئیس جمهور بیانیه داد و شورای امنیت ملی تشکیل داد و اون هم تاکید کرد که این قضیه رو میخوان که بدون خونریزی تموم بکنن. ولی مذاکرات با گروهی که به تصرف در آورده اون پاسگاه رو متوقف هست. حدود میتونم بگم 6-7 روزه که هیچ مذاکراتی در جریان نیست.
اونطور که شما میگید دولت در این دو هفته واکنش مشخصی نشون نداده، نه به ماجرای گروگانگیری نه به خواسته تظاهر کننده ها.
خواسته گروگانگیری ها و اون کسانی که اونجا رو تصرف کردن رو اصلا قبول نداره، میگه که اینها باید زمین بذارن سلاح رو و تسلیم بشن.
خواسته گروگانگیری ها دقیقاً چه هست؟
خواسته گروگانگیرها از روز اول چیزی که مطرح کردند این بود که اون رئیس گروهشون که آقای ژیرای سفیلیان هست و بیش از یک ماه پیش دستگیر شده آزاد بشه از زندان. آقای ژیرای سفیلیان هم به خاطر حمل اسلحه غیر مجاز و اینطوری که دولت اعلام میکنه در صدد بود که مراکزی رو در ایروان به تصرف در بیاره.
الان وضعیت شهر ایروان چطور هست؟ الان جو چجوری هست؟
به غیر از اون قسمتی که این مرکز پلیس قرار داره، برای شهر آرومه، ولی خب کل شهر مردم تحت میتونم بگم که منتظرن که ببینن که این قضیه بالاخره به چه شکلی خاتمه پیدا میکنه.
روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان در ارمنستان، در مورد آخرین خبرها در زمینه نارامی ها در محله در ایروان برای ما میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در تهران با پیروزی بر کره جنوبی به فینال رقابت‌ها راه یافت و جواز حضور در جام جهانی جوانان را هم کسب کرد. پیروزی ایران در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مقابل کره جنوبی با نتیجه 88-63 به دست آمد. حریف تیم بسکتبال جوانان ایران امروز یک شنبه در فینال تیم جوانان ژاپن است. ایران و ژاپن به اضافه کره جنوبی یا لبنان به جام جهانی جوانان راه خواهند یافت. در تایوان محل برگزاری مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ویلیام جونز، تیم ملی بسکتبال بزرگسالان ایران در هفتمین مسابقه خود تیم ژاپن را 73-65 شکست داد. این چهارمین برد ایران در مقابل 3 شکست در این مسابقات بود. ایران آخرین بازی خود را امروز یک شنبه در برابر ضعیف‌ترین تیم در میان 9 تیم این تورنمنت، یعنی تیم ملی بسکتبال هند، برگزار خواهد کرد. هند نهم است، ایران چهارم. نمایندگان بسکتبال فیلیپین، تایوان و کره جنوبی اول تا سوم. در فاصله 6 روز با آغاز بازی‌های المپیک ریو، تیم‌های ملی تنیس روی میز و تیر و کمان ایران روز شنبه تهران را به قصد محل برگزاری بازی‌ها ترک گفتند. پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو دو ژانیرو، زهرا نعمتی، عضو تیم ملی تیر و کمان کشور، نیز همراه گروه به برزیل پرواز کرد. بازی‌های المپیک 2016 روز جمعه افتتاح می‌شود. تیم ملی وزنه‌برداری ایران نیز فردا دوشنبه تهران را به قصد برزیل ترک خواهد گفت. به گزارش تلویزیون ایران، این تیم با 5 وزنه‌بردار در بازی‌ها شرکت می‌کند که به گفته سجاد انوشیروانی، سرمربی تیم، هر 5 نفر شانس رفتن روی سکو را دارد.
هر 5 نفرمون رو برای مدال میبریم برای المپیک و هیچ کدوم از این بچه های ما واقعا کمی از رقیباشون ندارم.
ولی بهداد سلیمی، وزنه‌بردار فوق سنگین ایران و یکی از امیدهای مدال، میگوید
هنوز به اون 100% آمادگی برای زانو خودم نرسیدم، ولی دارم تلاش میکنم با همین آمادگی نسبی که زانوم پیدا کرده به وزنهای خوبی برسم و بتونم وزنهای خوبی بزنم.
بهداد سلیمی 4 سال پیش در بازی‌های المپیک 2012 لندن تنها طلایی وزنه‌برداری ایران بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را امروز یکشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. استقلال خوزستان میزبان استقلال تهران است و ذوب‌آهن پذیرای سایپا. سبای قم در تهران با پیکان روبروست و دو تیم همشهری سیاه جامگان و پدیده در مشهد بازی دارند. و روز گذشته خبرگزاری مهر در انتقاد از وضعیت فوتبال در کشور و زمین تمرین برای تیم‌ها در یک گزارش تحلیلی نوشت کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، دلخور است که زمین تمرین ندارد. استقلال و پرسپولیس بر سر زمین شماره 2 آزادی کشمکش دارند و در تبریز ورزشگاه امام برای بازی‌های خانگی تراکتورسازی هنوز آماده نیست. به نوشته این خبرگزاری، روزی جمعیت تهران 6 میلیون بود. امروز به بیش از 18 میلیون رسیده، اما امکاناتش همانی است که در تهران 6 میلیونی بوده. خبرگزاری مهر می‌نویسد جمعیت بالا رفت، امکانات ایستاد.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با همکار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. اما در ادامه بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا. برنامه این هفته دیدگاه‌ها سوغات سفر همکارم امیرمصدق کارتوزیان هست به یک کنفرانس دانشگاهی در بریتانیا. تا 25 دقیقه آینده همراه او باشید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم البته بتونید با ما بمونید. هر جای که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دانشگاه منچستر انگلستان به تازگی میزبان یک کنفرانس دوروزه بود به نام مباحث درونی سوسیالیسم ایرانی، تاریخ نگاری ایدئولوژی و عمل از فرقه دموکرات تا فدائیان خلق، با سازماندهی سیاوش رنجبر دائمی، استاد تاریخ دانشگاه منچستر، و اسکندر صادقی بروجردی، محقق برگزیده مقطع مابعد دکترای بریتیش آکادمی در همین دانشگاه، با 11 سخنران در 4 جلسه 2 زبانه فارسی و انگلیسی. حاشیه این کنفرانس دو روزه فرصتی بود برای انجام مصاحبه و میزبانی دو مناظره. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مناظره اول حاشیه کنفرانس یاد شده دانشگاه منچستر درباره علل فراز و نشیب جذابیت مبارزه مسلحانه در دهه 1340 و 1350 در ایران. به عبارت دیگر، چرا مبارزه مسلحانه در ایران در میان فعالان سیاسی جوان و دانشجویان چپ محبوب شد و چرا حتی پیش از انقلاب 1357 در میان برخی از همان فعالان رفته رفته محبوبیت این شیوه کاهش یافت؟ انوش صالحی، سخنران اولین پانل کنفرانس منچستر، با گفتاری به نام تاریخ نگاری جنبش فدایی و نویسنده کتاب‌های تحقیقی اسم شب سیاه کل، جنبش چریکای فدایی خلق از آغاز تا اسفند 1349، راوی بهاران، درباره زندگی و فعالیت‌های کرامت الله دانشیان، به علاوه مصطفی شعایان و رمانتیسم انقلابی، یکی از میهمانان میزگردی است که امروز می‌شنویم. انوش صالحی همچنین با همکاری فرخ نگهدار از زندانیان سیاسی سازمان چریکای فدایی خلق ایران در سالهای پیش از انقلاب، اخیراً متن تازه یافته‌ای به قلم حمید اشرف از رهبران همین تشکل سیاسی را تصحیح کرده که امسال با نام حماسه سیاه کل چاپ و منتشر شد. فرخ نگهدار که یکی از ناظران کنفرانس منچستر بود، میهمان دیگر این میزگرد است. میهمان سوم، ناظر دیگر کنفرانس منچستر، سعید برزین، جامعه شناس، تحلیلگر جناح بندی های سیاسی در ایران و نویسنده کتاب زندگی نامه سیاسی مهدی بازرگان به زبان انگلیسی است که به فارسی نیز ترجمه شده است. آقای صالحی، شما بررسی کردید جنبش چپ رو، منتها سوال من اینجا اینه که اون موقعی که مبارزه مسلحانه جذابیت پیدا کرد، اون نقطه عطف رو از کجا میتونیم در نظر بگیریم؟
نقطه عطف مبارزه مسلحانه بعد از بنبست دوره شرایط باز سیاسی نیمه اول دهه 40، بعد از اینکه این شرایط به بنبست رسید، مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک شیوه از مبارزه در دستور کار بسیاری از گروه‌های سیاسی عمدتاً جوان قرار گرفت. این نوع تفکر در نهایت منجر شد به واقعه سیاکل، یعنی واقعه سیاکل برایند مجموعه اندیشه و عمل گروه‌های مختلفه که به واقعه سیاکل ختم شد. ولی مسئله‌ای که امروز من می‌خوام صحبت کنم، بس عملیات مسلحانه یا مبارزه مسلحانه از واقعه سیاکل تا سال 55 که منجر به ایجاد سوالاتی در ذهن خود کسانی شد که در چارچوب این شیوه از مبارزه داشتن فعالیت میکردن.
ممنون. منتها سوالی که قبل از اینکه به اون بپردازیم میخواستم بکنم این بود که آیا این نقطه عطفی که داریم صحبت میکنیم مثلا در اثر اون اتفاقی که 15 خرداد رخ داد و بعدش سرکوبی شد اتفاق افتاد، یا اینکه اصلا قبل از اون مطرح شد توی جنبش چپ؟
در جنبش چپ شیوه مبارزه مسلحانه قبل از واقع واقع 15 خرداد مطرح بوده. یعنی عموما وقتی گروه بیژن جزنی میان روی شیوه‌های مختلف مبارزه سیاسی و هرامی صحبت میکنن، این شیوه از مبارزه رو با در دستور کار خودشون قرار میدن، یا در پیام دانشجوی قبل از واقعه 15 خرداد شما میبینین که این مسئله اعلام میشه. در یکی از سالگردهای 16 آذر، الان خاطرم نیست، سال 1340 یا 41، دانشجوی میاد و در یک میتینگی به مناسبت 16 آذر اعلام میکنه که اگر مبارزه سیاسی به نتیجه نرسه، اون وقت حکومت با اسلحه طرفه. اینو به طور آشکار در یک میتینگ دانشجو اعلام میکنه و این سخنرانی این دانشجو در پیام دانشجو منعکس میشه. یک نکته لازمه در اینجا، در خود آثار تئوریک و تاریخی باقی مونده از بنیانگذاران مبارزه مسلحانه، خود این بنیانگذاران تاکید دارن که نقش واقعی 15 خرداد در تسریع رسیدن مبارزه مسلحانه بسیار موثر بوده. روی این نکته بسیار تاکید میکنن.
ممنون. آقای فرخ نگهدار، شما خودتون درگیر مبارزه مسلحانه بودین، ضمناً ادبیاتشو و تاریخچه‌شو مطالعه کردین. حالا به نظر شما در اون موقع که نه حزب توده موافق مبارزه مسلحانه بود، نه مثلا بازماندگان نیروی سوم که اونام چپ بودن و سوسیالیست بودن و جامعه سوسیالیستا رو درست کرده بودن، چی بود که مبارزه مسلحانه رو برای آدمای شبیه شما و کسانی که بعداً فدایان خلق رو تشکیل دادن جذاب کرد و همینطور برای مجاهدین خلق؟
مبارزه مسلحانه یا روش‌های قهرآمیز از سن قبل از تحولات انقلاب سفید و بعد هم 15 خرداد به صورت یک گفتمان عمومی در میان فعالین سیاسی ایران، اعم از چپ یا ملی‌گرا ملی مذهبی، در اون زمان مطرح نبوده. به صورت پراکنده نمونه وار ما میتونیم شواهدش رو ببینیم، ولی به صورت یک موج و یک روش مرکزی یا محوری مبارزه در این محافل مطرح نشده. نمونه های وجود داشته. با این حال اگر ما بخوایم دلایل این که چرا این روی کرد مورد اقبال جوانها قرار میگیره تحلیل بکنیم، بنابر ارزیابی من این هست که نومیدی از رهبران نسل قبل، یعنی رهبران حزب توده و جبهه ملی، نومیدی از رهبران سابق موجب روی کرد به رهبری تازه میشه و گذر ایران از یک دوره تنفس و فضای باز سیاسی به یک فضای بسته سیاسی حجت یا دلایل کافی برای اینکه راه‌های اون رهبران دیگه قابل ادامه نیست روبروی جوان‌ها قرار میگیره. به نظر من نومیدی از بیعملی رهبران حزب توده در کودتای 28 مرداد که تحلیل رایج بود در اون زمان، بحث نمی‌کنم این تحلیل درسته یا نه، که اگر اونها وارد عمل می‌شدن کودتا شکست می‌خورد یا نمی‌خورد، ولی تحلیل غالب در اون زمان این بود که علت قطعی شکست بیعملی رهبران حزب توده بود. در سال 42 هم سیاست صبر و انتظار و انفعال توسط رهبران جبهه ملی مطرح شد و نومیدی مطلق به وجود آورد که اون رهبران دیگه قادر نیستند جنبش رو رهبری بکنند، لذا ما باید خودمون تأسیس بکنیم و دیکتاتوری شاه هم موجب شد که اینها روش مسالمت‌آمیز رو نفی بکنند. نفی روش مسالمت‌آمیز پذیرش مبارزه مسلحانه انجامید بعد از سال 42.
ممنون. آقای برزین، به نظر شما چی شد که اون همه بحثی که چه حزب توده ارائه میداد، چه مثلا جامعه سوسیالیستا، حالا میلیون در کل، نهضت آزادی، اینا نتونست قانع بکنه این جوانانو که فتح باب جنبش مسلحانه رو نکنه؟
ببینید، مبارزه مسلحانه مجاهدین و شریک‌ها بر اساس یک گفتمان مارکسیستی و شبه مارکسیستی بود و بر مبنای این استدلال بود که یک اختلاف عمیق طبقاتی بین طبقات استثمار شده شهری و روستایی با بورژوازی سرمایه‌دار خرده پا یا ملی یا کمپرادور وجود داره و این تضاد از طریق مسالمت آمیز قابل حل نیست، از طریق یک برخورد قهرآمیز طبقاتی باید حل و فصل بشه و برای این کار احتیاج به یک حزب و سازمان پیشگام آوانگارد داره که در اینجا نیروی مسلحه که این جنگ رو دامن بزنه و سرانجامش یک جامعه بی طبقه مارکسیستی یا توحیدی به تفسیری که بوده باشه. این تفسیری که از دهه 40 و دهه 50 شده و دهه 60 به معنای تکرار شد. حالا این که حکومت استبدادی میشه از سال 42 به بعد و انقلاب سفید و شاه انجام میده و به معنای پایگاه های اجتماعی خودش رو به تدریج کمتر و کمتر میکنه و نهایتاً به یک انزوای مطلق میرسه، این عامل بسیار مؤثر در شکل گرفتن این اندیشه در ایران بود که به انزوای نیروهای میانه رو و رفرمیستی و اصلاح طلب مانند جامعه سوسیالیستا یا جبهه ملی یا نهضت آزادی انجامید و موجب شد در اون جو استبداد مطلق حکومتی یک فقر عمیق فرهنگی و یک فقر عمیق سیاسی به وجود بیاد که آرمانگرایی ساده انگارانه تشویق بشه و این زمینه شد که جنگ مسلحانه میان جوانها جذابیت پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صالحی، یه جنبه این بحث که شما معتقدید که کمتر صحبت شده در موردش همینه که چطور شد که رفته رفته این جذابیت مبارزه مسلحانه کاهش پیدا کرد، یعنی حتی در همون سالهای قبل از انقلاب، مثلا تا 2 سال قبل از انقلاب، چه عواملی به نظر شما و به چه ترتیبی موجب شد که این کاهش جذابیت رخ بده؟
به نظر من مبارزه مسلحانه تا واقعه سیاکل یک معنا هدف داشته، بعد از اون دارای معنا اهداف دیگه ای. ما اگه بعد از واقعه سیاکل توجه کنیم، نوع عملیات مسلحانی که اینجا به طور مشخص سازمان چریکای فدایی خلق دارم صحبت میکنم انجام داده، از چند مرحله میگذره. در مرحله اول از فروردین 50 به بعد این عملیات بیشتر نقش بقا داره، یعنی عملیاتی که انجام میدن واسه زدن بانک‌ها تا امکانات مالی به دست بیارن، یا یک سری عملیات ایزایی رو واسه اعلام موجودیت انجام میدن. یعنی این عملیات دیگه عملیاتی نیست که بتونه منجر به بسیج توده‌ای بشه، چون هدف اولش از جهت شکستن اون سکوت مطلقی که معتقد بودن هدف از مبارزه مسلحانه اون برآورده شده بود. تا سال شاید 52-53 اینا فقط برای بقا و حضور در صحنه دست به عمل مسلحانه میزنه، ولی از این مرحله به بعد عمل مسلحانه نوعی عمل مسلحانه هدفمند میشه. یعنی به عنوان مثل فاتح رو میزنن که کارخونه دار بود، برای اینکه بسیج کارگران رو شکل بدن. ستیب سندیپوری میزنن، رئیس گارد دانشگاه سند. خب هر کدوم از این عملیات طیفی از طبقات اجتماعی و اقتصادی رو در بر میگیره. هدف جلب رضایت مخاطبان و این طیفا بود، ولی عملا موفق به این کار نشدن، به طوری که حتی زدن فاتح مورد انتقاد نیروهای ملی و مذهبی داخل کشور و حتی به اساس خاطراتی که اخیراً تایید شده آیت الله طالقانی قرار میگیره و فاتح رو بسیار آدم مفید و مثبتی برای همین جامعه میدونستن، مخالفت کرد آیت الله طالقانی. بعد از این مرحله است که در خانه های سازمانی شاید از سال 53 به بعد مسئله ادامه مبارزه مسلحانه با سوالاتی همراه میشه. در زمانی که حمید اشرف بود و از 53 به بعد اوج فعالیت های سازمان بود، سوالاتی در خانه های تیمی مطرح میشه به صورت کتبی به سمت مرکزیت سازمان اعلام میشه که مرکزیت به این سوالات پاسخ بده. از 53 تا 55 این بحران ادامه داشته، ولی نقطه عطف این بحران همون سال 55 که حمید اشرف و رفقایش از بین میرن و در اون مرحله است که سازمان این مسئله تغییر خط مشی در دستور قرار میگیره و در یک مرحله منجر به قبول خط مشی بیژن جزنی و در مرحله دیگه شاید ما قبل اون منجر به انشعاب یک گروه از سازمان میشه که مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشته بودن.
ممنون آقای صالحی. آقای نگهدار به عواملی اشاره میکنن که عوامل داخلیه، یعنی تو خود گروه ها میگن که یه بحثایی میشه که باعث میشه که تعداد کسایی که با ادامه مشی مسلحانه موافقن کمتر بشه از اون دوره آغازینش. تا چه حد این مؤثر بود در کاهش جذابیت مبارزه مسلحانه؟ تا چه حد مثلا روابط بین المللی و جو جهان به طور کلی و تغییر این جو جهانی؟
من اگه اجازه بدید اول یک جمله در واکنش با صحبت های دوست گرامی سعید برزین بگم، بعد برم به جواب سوال شما رو بدم. در مورد این که چطور شد مبارزه مسلحانه شورانگیز شد و همه رو جذب کرد، من عامل عمده رو رفتار شاه نسبت به مخالفین خودش از هر طیفی میشناسم و فکر میکنم که اون از مخالفین خودش بدش میامد، حتی منقدین درونی. ما شاه های دیگری هم داریم که به همون میزان وابسته به غرب هست هستند و به همون میزان هم حکومت سلطنتی دارن، به همون شکل مثل ملک حسین و ملک حسن در مراکش و اردن، و اونها مهمترین وظیفه خودشون رو این میدونستن که چجوری میتونن رفتار منقدین و مخالفین رو نرم بکنن و زندگی با مخالفین رو ممکن بکنن. شاه اصلا یک همچین استراتژی رو نمیپذیرفت و هرچه سرسخت‌تر میخواست با مخالفین خودش برخورد بکنه. درسته این چپ‌ها میخواستند تحول اجتماعی درست بکنن، ولی اون یک آینده دراز مدت رو براش در نظر میگرفتن، اون چه کوتاه مدت میخواستن پیش ببرن. رفتار شاه و حکومت و ساواک با مخالفین تعیین کننده مقابله اونها بود. به نظر من رفتار شاه اگر یک مقداری مثل رفتار ملک حسن و ملک حسین میبود، زمینه برای شکلی همچین خشم و نفرت نسبت به نظام خیلی کمتر به وجود میاد. اما در مورد سوال شما که چرا مبارزه مسلحانه در سالهای بعد در ذهن بسیاری از فعالین زیر سوال رفت و به تردید افتادن که آیا ادامه بدن یا نه، هدف اصلی مبارزه مسلحانه در ذهن بخشی از جریک‌های فدای خلق، به خصوص اونایی که به مکتب بیژن نزدیک بودند، این بود که تصمیم ما به مبارزه مسلحانه تابع رفتار رژیم هست و حکومت هست، و اگر یک همچین تغییری مثل دوره تنفس به وجود بیاد، ما هم باید خودمون رو تطبیق بدیم. و این دوره تنفس به وجود نیامد وقتی که اونها تردید کردند در مبارزه خودشون. پس باید سوال بکنیم که چرا همچین چیزی اتفاق افتاد. نگرش مسعود که اصلا به طور کلی کنار گذاشتن قهر رو از ابتدا تا انتها غیر قابل قبول میشناسه. از نظر من در سال 53 اون هدف مرکزی که بیژن جزنی برای فعالین چریکی تعریف میکنه تحقق یافته است. یعنی یک اتوریته رهبری مرکزی به وجود اومده، حمید اشرف هست، بیژن جزنی هست و سازمان چریکان وجود داره و پایه اجتماعی نیرومند، یه بسیج اجتماعی هم صورت گرفته. بنابراین از نظر من اونها به هدف استراتژیکی که در مقابل خودشون قرار دادن دسترسی یافتند. بنابراین طبیعتاً به این فکر میافتند که حالا ادامه این بسیج، ادامه این حرکت با ادامه حرکات مسلحانه تأمینه، یا ما نوعی فعالیت سیاسی و اجتماعی باید با این پایه اجتماعی بسیج شده داشته باشیم. این بحث ها در زندان بین ما بوده، در درون سازمان هم بوده، و از سال 53 به بعد شما میبینید که وزن کارهای سیاسی صنفی در شیوه تفکر علاقمندان به مبارزه چریکی در حال افزایش. شکست 54 با هم 55، یعنی از بین رفتن دستگاه رهبری، یک هو به صورت انفجاری این سوالات و این تمایل به مبارزه سیاسی رو دامن میزنه به دلیل از بین رفتن اون اتوریته مرکزی. من فکر میکنم اگر بیژن جزنی و حمید اشرف باقی میموندن تا دو سال دیگه و جنبش توده اون برآمد رو میکرد، میتونم بگم به احتمال زیاد حرکت چریکی در این بخش از جنبش چریکی به پایان راه خودش میرسید و شرکت در انقلاب به شیوه های سیاسی در دستور کار چریکای فدایی قرار میگرفت.
آقای برزین، آقای نگهدار، از دید یک کسی که در درون این جنبش چریکی چپ بخش فداییان خلقش بوده، گفتن که به هدفهای خودش رسیده بوده، بنابراین از اون به بعد احساس کردن که حالا مثلا راه رو یه مقدار عوض بکنن، از سلاح فاصله بگیرن و احساس بکنن که دور نماش هم چیز دیگری می بود اگر سازمان وجود داشت و اینا. منتها در کنار این صحبتهایی هم میشه در مورد اینکه یه سرخوردگی به وجود آمده بود در درون خودشون، یه مقدارم میزان سرکوبی که میشدن تأثیر داشت که احساس میکردن که به جایی رسیده که نمیتونن این کار رو ادامه بدن. حالا به نظر شما کدوم یکی از این عوامل مؤثر بوده در کاهش جذابیت مبارزه مسلحانه؟ موفقیتش یا اینکه سرخوردگی درونی از اینکه آیا به هدفش رسیده یا نرسیده؟
من اشاره بکنم به صحبت اول جناب نگهدار. برای شناخت یک حرکت سیاسی هم باید بستر اجتماعی و سیاسی رو ارزیابی کرد و هم عامل اراده و اختیار عامل سیاسی رو بررسی کرد. یعنی هم باید استبداد شاه رو به رسمیت شناخت و هم اراده و اختیار چریک و مجاهد رو مورد نظر قرار داد. یعنی به هر حال اونها یک حق انتخاب حتی در سخت‌ترین شرایط استبدادی دارن. اون حق انتخاب رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی یک جبر مطلق تاریخی وجود نداره. یک اختیار وجود داره.
مقصودتون اینه که مثلا میتونستن دست به سلاح نبرن ولی تصمیم گرفتن که دست به سلاح بردن و با مقابله نمیشه فقط اینو توضیح داد.
درسته، یعنی محیط یک تعیین کننده هست بدون تردید. استبداد مطلق محمد رضا شاه پهلوی رو نمیشه نادیده گرفت، باید به عنوان بستر سیاسی مورد نظر قرار داد، ولی عنصر ارادی و اختیاری چریک و مجاهد رو هم باید مد نظر قرار داد. نکته دیگه که ایشون میگن تاثیر مبارزه مسلحانه، ببینید من یه خود نظرم متفاوت. دوباره به نظر من مبارزه مسلحانه هم برنده هایی داشته و هم بازنده هایی، و یکی از بازنده ها خود همین بچه های مارکسیست و شپ مارکسیست بودن. یعنی مبارزه مسلحانه که انجام گرفت، اختلاف طبقاتی در ایران کم نشد، اضافه شد، سرمایه‌داری در ایران عقب نشینی نکرد، رشد کرد، و به طور کلی جنبش چپ و مارکسیستی و شپ مارکسیستی یک شکست قابل توجه خوردن. به اضافه بازنده دیگه البته حکومت استبدادی بود. بدون تردید شاه به خاطر مبارزه مسلحانه سقوط نکرد، ولی مبارزه مسلحانه ضعیف کرد حکومت شاه. سومین بازنده نیروهای میانه رو و دموکراتیک و به اصطلاح رفرمیستی بودند که نیروهای رادیکال اینها رو از دشمنان خودشون ارزیابی میکردن و برای حذف اونها در سطوح مختلف تلاش داشتن. تنها کسی که در واقع برنده این بازی شد تفکر آقای خمینی و نیروهای اسلامی بود که تونستن انقلاب اسلامی رو بپا کنن و پیروز کنن و جمهوری اسلامی رو به وجود بیارن، و این پیروزی به خاطر موقعیت تشکیلاتی اجتماعی اینها بود که با تکیه به نیروهای روحانیت و حوزه ها پایگاه عظیم اجتماعی رو تونستن بسیج کنن و به پیش ببرن. تونستن با آقای خمینی با حفظ یک فاصله از جنبش مسلحانه که نه تایید میکرد و نه تکذیب از اونها بهره برداری کنه.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای صالحی، در جنبندیتون ارزیابیتون از تفسیر آقای نگهدار چیه؟ از تفسیر آقای برزین چه؟
من فکر کنم هم تفسیر آقای نگهدار هم تفسیر آقای برزین در کلیت خودشون درسته. مبارزه مسلحانه با همه ضعف‌ها و قوت‌هایی که دارن بخشی از مبارزات اجتماعی سیاسی قبل از انقلاب و به عنوان یک امر اجتماعی میشه ازش انتقاد کرد و باید مورد انتقاد و بازبینی قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای نگهدار، شما ارزیابیتون از تفسیر آقای صالحی و همطور از تفسیر آقای برزین چیه در مورد علت آقامون؟
خیلی خلاصه بگم، تفسیر آقای صالحی خیلی تاکتیکی و خبری است، یعنی به یه سری عملیات اشاره میکنه که صورت گرفته و تاثیر اون عملیات رو به نظر من بیش از اون چیزی که من میبینم لااقل روی تغییر روش و عمل چریک ها مؤثر میبینه. و آقای برزین هم یک دیدگاه های خیلی کلی که اجتماعی طبقاتی است، یعنی وعده براندازی سرمایه‌داری و آوردن سوسیالیسم و از بین بردن طبقات و اینها که خیلی به نظر من تاریخی یا ایدئولوژیک هست، اینها رو عمده میبینه در این تحول که به نظر من خیلی طولانی است. در یک تحلیل سیاسی، روند سیاسی از سال 50 تا 55 اگر بخوایم بررسی بکنیم، همین که ضربات ساواک، موفقیت اونها در کشتن رهبران سازمان و از بین بردن اتوریته واقعی که تو صحنه وجود داره برای فرماندهی و برای رهبری، این یک عامل باید روش انگوش گذاشت. دومین عامل بسیج اجتماعی گسترده‌ای که تقریبا تمام طیف‌های سکولار جامعه ما رو نسبت به خودش علاقمند یا حساس کرده، دستاورد بزرگ اونها بود که این رو داشتن و می‌خواستن به وجود بیارن و چون به وجود آوردن حالا گفتن بریم دنبال کارهای سیاسی و فعالیت‌های مسلمان‌آمیز دیگه. میشه این نیرو و روحیه‌ای به وجود آورده رو سازمان داد.
آیه برزین، شما هم جنبندیتون رو از گفته‌های آقای نگهدار، آقای صالحی ارائه بدید که دیگه بحث در همینجا خاتمه پیدا می‌کنه.
ببینید، اگر بخوایم جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه بهتر بفهمیم، شاید با شرایط موجود مقایسه کنیم. شرایط موجود ایران، هنوز استبداد مبارزه مسلحانه در جامعه ایران به نظر من وجود داره. اگر مبارزه سیاسی سریع، غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش بینی بشه، احتمال اینکه یک روز برخی از نیروهای سیاسی بخوان سپاهی‌ها رو از تیر چراغ برق آویزون کنن و سپاهی‌ها بخوان بمب بشکه‌ای رو شهر بندازن کم نیست. ما جامعه ما چنین استعدادی رو داره، ولی این استعداد کمتر شده. یعنی هم حاکمیت میدونه که باید سوپاپ خطرهای جامعه رو باز کنه تا درگیری مسلحانه دوباره رخ نده، نیروهای سیاسی اهل بدبستان و معامله با حکومت شدن و مردم به طور کلی ملاحظه کارتر و متین‌تر در کارهای سیاسی خودشون عمل میکنن.
با سپاس از سعید برزین، فرخ نگهدار و انوش صالحی. فراز و نشیب جذابیت مبارزه مسلحانه در دهه 1340 و 1350 در ایران. هفته بعد مناظره را خواهیم شنید میان دو سخنران دیگر کنفرانس منچستر، عباس ولی استاد جامعه شناسی در استانبول و علی شیرازی محقق علوم سیاسی در برلن، درباره ایرانیت، ملیت و قومیت و کلن بحث هویت. با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.